ساعت نزدیک 8 صبح هست. من فقط اعلام میکنم به خدمتون که بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه و ما همچنان با شما هستیم با صدای رادیو فردا. ساعت 8:01 صبح هست در تهران. این بخش سوم صبحانه با خبر هست که میتونید همچنان شنوندیون باشید و ما رو همراهی بکنید. همکارم مراد ویسی بازگشته به سوریه صبحانه با خبر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم دوباره به آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
با سلام مجدد. شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه به نقل از دو مقام دولت آمریکا گفت اسرائیل به احتمال زیاد یک حمله هوایی علیه سوریه انجام داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از CNN گزارش داد نام این دو مقام آمریکایی که منبع خبر هستند فاش نشده است. این مقامات به CNN گفتند که حمله احتمالاً در محدوده زمانی پنجشنبه یا جمعه انجام شده، ولی در جریان آن هواپیماهای اسرائیل وارد فضای سوریه نشدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا جیمز دابینز را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان معرفی کرد. به گزارش رویترز، پاتریک ونتر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت انتصاب آقای دابینز پیش از اعلام عمومی به اطلاع حامد کرزی و آصف علی زرداری، رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان رسیده بود. جیمز دابینز که یک دیپلمات کهنه‌کار است، رئیس بخش امنیت و دفاع بین الملل در مؤسسه مطالعات دفاعی رند است و جایگزین مارک گروسمان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان می شود. رجب طیب اردوغان و شینزو آبه نخست وزیران ترکیه و ژاپن روز جمعه در آنکارا قرارداد احداث یک نیروگاه اتمی 22 میلیارد دلاری را امضا کردند. به گزارش رویترز یک کنسرسیوم ژاپنی فرانسوی این نیروگاه را در شهر سینوپ در ساحل دریای سیاه احداث خواهد کرد. این نیروگاه اتمی قادر به تولید 4800 مگاوات برق خواهد بود و پیش بینی شده که اولین واحد آن در سال 2023 وارد مدار شود. نخست وزیر پرتغال اعلام کرد در راستای صرفه‌جویی‌های اقتصادی سن بازنشستگی کارمندان دولتی به 66 سال و ساعات کار آنها در هفته به 40 ساعت افزایش خواهد یافت. به گزارش رویترز، پدرو پاسوس کویلو روز جمعه گفت این اقدامات برای حدود 5 میلیارد یورو صرفه‌جویی تا سال 2015 صورت می‌گیرد. کاهش هزینه‌های دولتی برای بازنشستگان و نیز در بخش بهداشت از دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت پرتغال برای کاهش هزینه‌ها اعلام شده است. اتحادیه‌های کارگری نارضایتی خود را از سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت راستگره پرتغال اعلام کرده‌اند، اما این دولت از اکثریت کافی در پارلمان برای پیشبرد برنامه‌های خود برخوردار است.
سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. امروز هم با صبحانه با خبر با ما همراهی کرد. اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با ابراز تأسف از بازداشت باقر اسدی، دیپلمات بازداشت شده در تهران، او را از کارکنان با سابقه و خوشنام این وزارتخانه نامیده و ابراز امیدواری کرده که به زودی آزاد شود. آقای صالحی در ادامه گفته است که آقای اسدی همواره در جهت تأمین منافع ایران تلاش می‌کرده و بازداشت او احتمالاً سوء تفاهمی است که به زودی رفع می‌شود. بشنویم جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی رات.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در صحبت‌های روز پنجشنبه در نمایشگاه کتاب تهران باقر اسدی را از کارشناسان متدین، زبده و با ارزش این وزارتخانه توصیف کرده و احتمال داده که بازداشت او در نتیجه یک سوء تفاهم صورت گرفته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از نهادهای کشور درباره این دیپلمات مسئله ای را مطرح کرده، گفته امیدوار است که موضوع صحت نداشته باشد و تنها سوء تفاهمی باشد که به زودی رفع شود. آقای صالحی درباره نهاد مورد نظر و اتهام این دیپلمات توضیح بیشتری نداده است. خبر دستگیری باقر اسدی را نخستین بار روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز اعلام کرد. بر اساس این گزارش، آقای اسدی اواسط ماه مارس یعنی اسفند ماه سال گذشته در تهران بازداشت شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره بازداشت آقای اسدی میگوید:
آقای باقر اسدی یکی از سفیران ارشد و دیپلمات‌های با سابقه وزارت خارجه بودند که حدود یک ماه و نیم پیش از این پس از مراجعت از استانبول به تهران در حالی که پاسپورت سیاسی در دستشون بوده پس از مراجعت به تهران دستگیر شدند. در فرودگاه
خبرگزاری رویترز در گزارش خود باقر اسدی را دیپلمات ارشد ایران معرفی کرده که مدتی در سازمان ملل متحد مشغول به کار بوده است. رویترز اعلام کرده که دفتر نمایندگی دیپلماتیک ایران در سازمان ملل به درخواست این خبرگزاری برای توضیح درباره این خبر پاسخی نداده است. خبرگزاری مهر به نقل از دیپلماتی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نوشته که معرفی باقر اسدی به عنوان یکی از دیپلمات‌های شاغل در این نمایندگی صحت ندارد. حسین علیزاده درباره سوابق کاری این دیپلمات می‌گوید:
نخست اینکه آخرین مسئولیت ایشون در استانبول بوده، مسئول گروه کشورهای هشتگانه اسلامی در حال توسعه موسوم به گروه هشت و از همین مسیر هم ایشون به تهران برگشته بوده برای از خاطره مأموریتش. نکته دیگه اینکه ایشون یک بار توسط آقای کوفی آنان در ریاست یکی از کمیته‌های سازمان ملل منصوب شده بودن. ایشون در سال 98 ریاست مجمع عمومی سازمان ملل رو بر عهده داشتن، دارای سابقه سفارت در سازمان ملل به عنوان یکی از سفرهای ایران در سازمان ملل در نیویورک بودن، در ژنو خدمت کردن و همچنین در سالهای پیش از این ریاست گروه کشورهای هفت موسوم به 77 رو عهده‌دار بودن. در حال که ایشون به عنوان یک دیپلمات یکی از پرسابقه ترین و درخشان ترین دیپلمات های مبرز جمهوری اسلامی بوده که از خدمات عالی رتبه و پرونده بسیار درخشان ایشون برخوردار بوده.
در همین حال احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با روزنامه بهار گفته که معمولاً بازداشت دیپلمات‌ها یا به دلیل تخلفات در کشور محل مأموریتشان است یا شرکت در بحث‌های سیاسی، مثلاً در رابطه با اصلاح طلبان. اما او در ادامه گزارش رویترز در رابطه با بازداشت باقر اسدی را خبری نادرست و اشتباه توصیف کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود که شنیدید. اما معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی که در ژنو به پایان رسید، گفت که ایران و کره شمالی می‌کوشند تا برای دست یافتن به تجهیزات پیشرفته مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای خود، تحریم‌های سازمان ملل متحد را دور بزنند. رضا ولی‌زاده همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ایران و کره شمالی می‌کوشند تا به تجهیزات پیشرفته‌ای برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود دست یابند که ناقض تحریم‌های سازمان ملل است. به گزارش خبرگزاری رویترز، توماس کانتریمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، روز جمعه در نشستی خبری در ژنو گفت: ایران و کره شمالی هر دو راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات تسلیحات و همچنین تهیه تجهیزات مورد نیاز برای گسترش صنایع تسلیحاتی خود یافتند. آقای توماس کانتریمن که ریاست هیئت نمایندگی آمریکا را در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی بر عهده دارد گفت بر اساس تحریم‌های سازمان ملل خرید و فروش هر گونه مواد هسته‌ای، موشکی و تجهیزات پیشرفته مرتبط با برنامه هسته‌ای برای ایران و کره شمالی ممنوع است. او افزود یک تلاش بین المللی برای اجرای مصمم تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از انجام خرید و فروش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای این دو کشور وجود دارد و باید این تلاش افزایش یابد. توماس کانتریمن همچنین از وجود عوامل ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین خبر داد که در تلاش هستند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای ایران را تأمین کنند. در این حال یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. این مقام آگاه توضیح داده است آنها ایران و کره شمالی در ارتباط هستند و ما آنها را زیر نظر داریم. به گزارش رویترز توماس کانتریمن معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایران با وجود ممنوعیت‌ها به ارسال سلاح و مهمات برای نیروهای دولتی سوریه ادامه می‌دهد. در حال حاضر در کنار تحریم‌ها غرب و ایران در مذاکره‌هایی که همچنان ادامه دارد می‌کوشند تا راهی برای حل مسئله هسته‌ای ایران بیابند. دور بعدی مذاکره‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 25 اردیبهشت در استانبول برگزار خواهد شد.
30 جانجار یک رئیس جمهور
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تومت هایی
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
سی جنجال یک رئیس جمهور برنامه رادیویی جدیدی است به تهیه کنندگی همکارم وحید پوراستاد که مروری داره بر مهمترین جنجال های دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ایران. این برنامه در 30 قسمت تهیه شده و به زودی پخش اون از رادیو فردا آغاز خواهد شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نماینده روسیه در سفر به تهران پروتکل الحاقی کنوانسیون حفاظت از دریای خزر به عنوان مقابله با آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌ها در خشکی را امضا کرد. پس از پروتکل همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، این دومین سند الحاقی به کنوانسیون تهران است که 5 کشور ساحلی آن را تصویب می‌کنند. صاحب نظران نگرانند که این سند البته جامعه عمل نخواهد پوشید. بشنویم گزارش رو که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا برای ما فرستاده.
پس از ایران، ترکمنستان و قزاقستان، روسیه چهارمین کشور حوزه دریای خزر است که با امضای پروتکل الحاقی کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریای خزر به منظور مقابله با آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی موظف می شود طرح ها از جمله طرح های مشترک با کشورهای حوزه خزر برای جلوگیری از ادامه آلودگی این دریا و رفع آلودگی های موجود را اجرا کند. به گزارش ریا نوستی، نیکلای پاپوف معاون وزیر محیط زیست روسیه که برای امضای این پروتکل به تهران سفر کرده، این سند را پایه حقوقی برای امنیت محیط زیست دریای خزر و آغازگر مرحله جدید از همکاری های منطقه‌ای دانست. به گزارش ایرنا، محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای حوزه خزر مسئله آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی تا 5 سال آینده برطرف شود. ایوان گرچیچنی صاحب نظر در محیط زیست میگوید تا زمان تعیین نظام حقوقی دریای خزر اجرای توافق های حاصل شده روی کاغذ باقی خواهد ماند.
Такова ситуация, и пока в нее все и упирается. Но встают еще и вопросы охраны этой морской среды и так далее и тому подобное.
وضعیت این گونه است و حل نشدن مسئله حفظ محیط زیست خزر تنها یک نمونه از مشکلات بسیار متعدد این دریاست. مسئولین پروتکل جدید را لازم الاجرا می‌دانند، اما چه ابزار حقوقی هست که در صورت عدم اجرای این سند طرف مسئول را وادار به پاسخگویی کند؟ این توافق بسیار مهم است، اما بدون حل مسئله اصلی ارزش چندانی ندارد. تنها وانمود می‌کند که کشورهای حوزه خزر روابط متمدنانه ای با یکدیگر دارند.
پارامتر отношений государств Каспия.
چندی پیش معاون سازمان محیط زیست ایران گفته بود از 4 نوع آلاینده دریای خزر که عبارتند از آلودگی های نفتی، عناصر سنگین، سموم کشاورزی و فاضلاب انسانی، ایران فقط در وارد کردن فاضلاب انسانی به این دریا مسئولیت دارد. این در حالی است که به گفته وی روسیه بزرگترین سهم را در آلوده کردن خزر به سموم کشاورزی و قزاقستان، ترکمنستان و به ویژه آذربایجان مسئول عمده آلودگی خزر به آلاینده های نفتی اند. به گزارش ریا نوستی، معاون وزیر محیط زیست روسیه که در ایران به سر میبرد گفته است مهم نیست که کدام کشور دریای خزر آلوده میکند، آنچه دارای اهمیت است اقدامات مشترک برای حفاظت از محیط زیست است که امضای سند جدید افقهای جدیدی برای این همکاری میگشاید. او پروژه احیای ببر مازندران را نمونه از این گونه همکاری های منطقه‌ای دانست و با زنده خواندن این طرح گفت به محض دریافت مجوز اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست، ببرهای سیبری را به ایران میفرستیم. اندری سوبوتین، عضو انجمن جغرافیایی روسیه، موفقیت این طرح را زیر سوال میبرد.
определённое желание правительства Ирана восстановить популяцию так называемого мазандаранского тигра в Восточном Прикаспии.
دولت ایران علاقمند است نسل ببر مازندران را احیا کند و روسیه برای مشارکت در این طرح توافق کرده، اما شخصا این طرح را غیر عملی میدانم که صرفا با اهداف سیاسی تبلیغاتی انجام میشود، هرچند که واقعا ببر مازندران از لحاظ ژنتیکی کی شباهت هایی با ببر آمور دارد.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه تازه که به مناسبت برگزاری همایش اقتصادی گفتگوی خزر 2013 در مسکو انتشار یافت، بر لزوم افزایش همه جانبه همکاری ها میان کشورهای ساحلی دریای خزر تاکید و ابراز امیدواری کرد که مشکل عمده یعنی عدم تعیین نظام حقوقی این دریا به زودی حل شود. به تازگی تهران میزبان 32 نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود که مثل نشست های پیش از آن عملا بی نتیجه ماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازی بهروز وثوقی، سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی پس از 15 اجرا در شهرهای آمریکا و کانادا قرار است در شهرهای قاره اروپا و استرالیا هم به صحنه برود. بهروز وثوقی، بازیگر نقش اول این اثر نمایشی، در گفتگو با رادیو فردا ویژگی این نمایشنامه را در گیرایی داستان و همچنین نقش‌آفرینی دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب در کنار هم در این نمایش عنوان کرده. درباره این نمایشنامه یک رویای خصوصی بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
نمایشنامه یک رویای خصوصی تازه ترین اثر نمایشی ایرج جنتی عطایی، ترانه سرا و کارگردان تئاتر است و بهروز وثوقی، سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی سه بازیگر آنند. این نمایش بازگو کننده زندگی یک هنرمند نقاش به نام جاوید است که سالهاست همراه با همسرش دور از وطن و در تبعیدی ناخواسته به سر میبرد و به خاطر غوطه‌ور شدن در گذشته و رؤیاهایش آفرینش هنری از او سلب شده. تا اینکه یک دختر جوان و شاد و سرزنده که او هم به ترک ایران پرداخته وارد زندگی این زوج می شود و به این ترتیب شور زندگی و شوق آفرینش کم کم در این هنرمند زنده می شود. بهروز وثوقی در گفتگو با رادیو فردا از داستان نمایش یک رویای خصوصی و نقش خود و همچنین قرار گرفتن دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب در کنار یکدیگر در این اثر نمایشی اینطور گفته.
داستان در مورد یک نقاشیه که آمده به تبعید و در تبعید این رویا براش به وجود میاد. نمایشنامه پرمحتواییه که من خودم شخصا خیلی دوست دارم اونو و تو هم با طنز خیلی خوبی همراهه که من فکر میکنم که تماشاچی خیلی لذت میبره از لحظاتی که اونجا هستش. خب البته نوشته قشنگی هست از آقای ایرج جنتی عطایی و بازیگران همه بازیگرای حرفه‌ای، خانم گلشیفت فرهانی، خانم سوسن فرخ‌نیا. طبیعتا باید یه چیز درست حسابی در بیاد و همطور خوشبختانه شده. من شخصا از کاری که شده راضیم، استقبال خیلی خوب بوده. همونجور که میدونی من آدم یه خود سختگیری هستم، به خصوص آدم در سنهای بالا سلیقه‌اش مقدار متفاوت میشه و به همین دلیل این 15 اجرا بسیار موفق بوده تا الان و امیدوارم که اجراهای بعدی هم همینطور باشه. راهی اروپا میشیم برای اجراهایی که در اروپا خواهیم داشت.
آقای بهروز وثوقی، به این ترتیب میشود گفت که حضور شما و خانم ها سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی و همینطور حال و هوای نمایشنامه یک دیدار خصوصی نوشته آقای جنتی عطایی همه دست به دست هم داده تا این اثر نمایشی آنطور که شما گفتین با استقبال فراوان در آمریکا و کانادا روبرو بشه.
همه این عواملی که شما گفتین موثره، یعنی که از من غیر از همین فیلم فصل کرگدن که آمد بیرون، نمیدونم چقدر از مردمی که من میشناسن دیدن، کار تازه از من ندیدن. خانم گلشیفته رو از نزدیک ندیده بودن و کار تئاتر ازشون ندیده بودن و خانم فرخ‌نیا با هم دیگه هم قبلا کار کردیم، هنرمند بسیار با قدرتی هستن در روی صحنه. فکر میکنم که اینها همه عوامل موفق این نمایش هست که برای مردم جالبه. آمیختن این نسل‌های مختلف با هم دیگه بسیار بسیار زیباست، برای اینکه کارهایی که میشه با همفکری هم دیگه به وجود میاد، یه تازگی خاصی داره برای تماشاچی و یک شگفتی به وجود میاره. برای اینکه موقعی که من در ایران بودم، خانم گلشیفته هنوز به دنیا نیامده بوده.
گلشیفته فراهانی در نمایشنامه یک رویای خصوصی بنگام اجرای نقش خود دو ترانه هم که حال و هوای آن با داستان نمایش همخوانی دارد میخواند.
از این خاموش زده رنگ یه تابلو رو به فردا باش، من اون آواز ممنوعم، منو نقاشی کن نقاش.
ساعت 8:22 دقیقه صبح هست در ایران و شما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا که در بخش سوم این برنامه هستیم و به دقیقه پایانی اون نزدیک میشیم. اما یادآوری میکنم که اگر درباره این برنامه نظری دارید، پیشنهادی دارید، علاوه بر این که میتونید برای ما پیامک بفرستید و همینطور اگر که میخواید که ما رو از دغدغه های خودتون، دیدگاه های خودتون در مورد مسائل جاری در ایران یا جهان آگاه بکنید، ما و همراهان رادیو فردا رو میتونید علاوه بر پیامک فرستادن به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه بکنید. اگر که اهل شبکه‌های اجتماعی باشید با این صفحه باید آشنا باشید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید که آخرین خبرها رو در طول 24 ساعت شبانه روز پیگیری بکنید که به روز میشه همه خبرها و همینطور میتونید در بحث‌هایی که اونجا در کامنت‌ها همراهان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح می‌کنند شما هم شرکت داشته باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب دقایق پایانی صبحانه و خبر هست. شاید این خبر هم براتون جالب باشه که شرکت هواپیمایی ملی ترکیه، ترکیش ایلاینز، استفاده از رژ لب و لاک ناخن قرمز را برای مهمانداران این شرکت ممنوع کرده. این اقدام باعث نگرانی بخش سکولار جامعه ترکیه شده که معتقدند کشور ترکیه هر روز اسلامی تر می شود. شرکت هواپیمایی ملی ترکیه که چهارمین خطوط هوایی بزرگ اروپا را دارد، در بیانیه خود اعلام کرده که پرهیز از آرایش با رنگ‌های تند و استفاده از رنگ‌های ملایم‌تر باعث می‌شود که برقراری ارتباط بین خدمه و مسافران بهبود پیدا کند. به گزارش گاردین در بخشی از این بیانیه گفته شده که با توجه به اینکه لباس فعلی خدمه این شرکت رنگ‌های تند مثل قرمز و یا صورتی پررنگ را شامل نمی‌شود، استفاده از رژ یا لاک ناخن قرمز و به این رنگ‌ها برای حفظ موزونی ظاهر مهمانداران مناسب نیست. این روزنامه بریتانیایی اضافه کرده که شرکت هواپیمایی ملی ترکیه در تصمیم‌های قبلی خود عرضه نوشیدنی‌های الکلی در برخی از پروازهای خود را هم ممنوع کرده و برای یونیفرم مهمانداران زن نیز محدودیت‌هایی وضع کرده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما برای این ساعت شما که 8:24 دقیقه صبح هست، یک ترانه زیبا در نظر گرفتیم. اسرار عشق و مستی از آلبوم کوک کولی با صدای سینا سرلک و آهنگسازی فراز کاویانی، آثاری که در این آلبوم که یک ماهی است در بازار ایران منتشر شده بر اساس مقام‌های تنبور ساخته شدند.
Oh.
عشقم از می تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی
هشت و 29 دقیقه صبح هست در تهران. صبح روز شنبه همراه بودید با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضرندری هستم، از همراهی گرمتون با این برنامه سپاسگزارم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه. خدا نگهدار.
چون برق از این کشاکش بنداشت که جست دهیم نمودید از را بشم از تا بی خبر نمیرد تا بی خبر نمیرد
ارتباط با جهان امروز. رادیو فردا.
Hey, 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 hey.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی. سه، بادبان، سیرکو کافه. چهار، روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره. وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار عاشقی دارم میاد، بس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله. شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از خواب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویت اما جا دلب ریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، وای از تنهایی، قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره، همدم گریه ی من شب و این در و دیواره، وای از تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جو بری میام، دلگم و بیدارم، بی من سفر نرم، تنها دیگه نزم، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
اشتباه یه اشتباه یه اشتباه یه اشتباه یه اشتباه یه اشتباه یه اشتباه
خدا هم بخشید منو اما تا نه ایش بیادش نمیاد اما تا نه همه دنیا میدونه یه اشتباه واسه همه پیش میاد اما تو نه به خاطر یه اشتباه به خاطر یه اشتباه خدا هم بخشید منو اما تو نه بارون شنید منو اما تو نه دل سنگاب شد برای گریه ها حتی دیوار دید منو اما تو نه به خاطر یه اشتباه
قلبمو میشکنی زیر قونات میزنی میری بی یه نگاه به خاطر یه اشتباه داری منو میکشی میکشی رد میشی هرچی پله میشکنی تو خود صد میشی مرگ منو میبینی میبینی میگذاری هستی منی میری هستیمو میبری قلبمو میشکنی زیر قولت میزنی میری بی یه نگاه به خاطر یه اشتباه
شنید منو اما تا نه بارون شنید منو اما تا نه خدا هم بخشید منو اما تا نه بارون شنید منو عکسامو می سوزونی یادمو خاک می کنی خونه تکونی می کنی حافظتو پاک می کنی به خاطرت می سوزم به کمکم نمیای می سوزم آب میشم میگی این مورد آب نمیخوای داری منو میکشی میکشی رد میشی هرچی پله میشکنی تو خود صد میشی مرگ منو میبینی میبینی میگذری هستی منی میری هستی و می
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
Here. بده بله حسین بیا توان بشه زمهتی رو تار بشه
هر جا باشی بدون که بیداد میکنم این دل پاک عاشق و برای چشمات میکنم برای چشمات میکنم
بارون بیاد فرد بباره از حسین و سر بباره حسین بیاد توان بشه زمهتی رو تار بشه
هر جا باشی بدون که بیداد میکنم بدون
تازه های جهان دانش
نوع موفقیت و طول عمر با هم ارتباط دارند. طبق تحقیقات تازه دو دانشمند بریتانیایی، ستاره های سینما، موسیقی و ورزش زودتر میمیرند تا به عنوان مثال سیاستمداران یا دانشمندان. البته منابع این تحقیقات سوگنامه های منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز بوده است. این دو دانشمند به مدت 2 سال نزدیک به 1000 خبر وفات را گردآوری و بررسی و به 4 گروه تقسیم کردند. در گروه اول بازیگران، رقاصان، ورزشکاران، نوازندگان و خوانندگان جای گرفتند که باید در انظار عموم فعالیت داشته باشند. در گروه دوم هنرمندانی مانند عکاسان، نقاشان و مجسمه‌سازان، نویسندگان و آهنگسازان جای گرفتند که در عین فعالیت خلاقانه نیازی به حضور روی صحنه ندارند. گروه سوم متعلق به دانشگاهیان و متخصصان است و گروه چهارم به سیاستمداران، بازرگانان، مدیران و نظامیان تعلق دارد. به گفته این دو پژوهشگر، گروه اول پیشتر از دیگران جان خود را از دست می‌دهند. همچنین اغلب دانشگاهیان و پزشکان بر اثر کهولت از دنیا رفتند، در حالی که این به ندرت دلیل مرگ ورزشکاران و هنرمندان بوده است و سرطان جان هنرمندان را بیشتر گرفته تا اعضای گروه‌های دیگر. این دو دانشمند معتقدند نتایج تحقیق آنها میتواند هشداری برای جوانان باشد که برای ستاره شدن به خصوص در زمینه فیلم و موسیقی سر و دست میشکنند.
We'll be right back. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
منو به ساحل عشق